أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما به مناسبت بیع دین وارد بحث بیع کالی به کالی شدیم. ابتدا عرض کردیم که در ارتباط با بیع کالی به کالی باید مفهوم شناسی کنیم که دقیقاً بیع کالی به کالی چیست. چند مفهومی رو مطرح کردیم. آخرین مطلبی که مطرح کردیم از کلام مرحوم آقای خویی بود. اما در میان اهل سنت که خب بیع کالی به کالی در اونجا عموما مطرحه، اونها هم دو تا تعبیر کلی در ارتباط با بیع کالی به کالی دارن. یکی بیع نسیه به نسیه است، معجل به معجله، که این رو بیع کالی به کالی میدونن و عمدتا هم بیع کالی به کالی رو بیع نسیه به نسیه میدونن. یکی هم بحث بیع دین به دینه و بیع دین به دین رو هم از مصادیق بیع کالی به کالی میدونن. البته این دو تا نظر قابل جمع شدن هست در فرضی که دین رو اعم از دین حاصل به عقد و دین سابقه بر عقد بگیریم. اگر ما دین رو یه معنای موسعی بکنیم، چون چه آنچه که حاصل به عقد است و چه آنچه که سابقه بر عقد است، به هر حال بیع دو تا کلی فزمه که به صورت معجل باشه، این هم خودش از مصادیق بیع دین به دین. پس به هر حال در تعابیر فقهی اهل سنت هم بیع کالی به کالی به همین دوتا معنایی که عرض کردیم تفسیر و تعبیر شده. اما مدرک خود بحث بیع کالی به کالی چیست؟ همونطور که در کلام آقای خویی دیروز مطرح کردیم، بحث بیع کالی به کالی یکی از مستنداتش همون نبوی بود، روایتی بود که لا یباع الدین به دین بود، که دین به دین خرید و فروش نمیشه. که خب البته اونو در معنا و فقه الحدیثش بحث کردیم که آیا دلالتش تام یا دلالتش تام نیست، در سندش هم قبلا بحث کردیم. پس یکی از مستندات بطلان بیع کالی به کالی همین روایت لا یباع الدین به دینه. آره دارن، بیع دین نهی از بیع دین رو دارن. مستند دیگه روایتی است که لا یباع الکالی بالکالی، اصلا تعبیر کالی به کالی است، که اینو هم سیوطی نقل کرده هم حاکم در مستدرک نقل کرده که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن بیع الکالی بالکالی. پیغمبر نهی کردن از اینکه کالی رو به کالی بفروشید. خب عرض کردیم که کالی به کالی به قول بعضی از فقها کالی یا اسم فاعله یا معنای اسم مفعولی داره، مثل دافع. اگر کالی اسم فاعل باشه یعنی طرفین مراقب دیگری هستن، چون نقد نیست و نسیه است و معجل است، هر کدوم مراقب دیگری است، که در این صورت بیع کالی به کالی حتما یه ازماری میخواد دیگه. بیع کالی به کالی یعنی دو نفری که باید مراقب هم دیگه باشن این که بیع کنن، این بیع صحیح نیست، عملا باید یه چیزی متعلق خود بیع باشه. و یا اسم مفعوله، یعنی اونی که شما انتظارش رو میکشید و مراقبش هستید، معنی اسم مفعولی داره که در اینجا دیگه ازمار نمیخواد. حالا همون نکتهی که دیروزم بهش اشاره کردیم که به هر حال کالی به کالی به لحاظ لغت شامل هر بیعی میشود که ما انتظار دریافت و حصول زمانش رو داریم. خب از مصادیقش بیع نسیه به نسیه است و همینطور میتونه بیع دین به دین باشه، الا اینکه اگر دینی حال باشه شاید دیگه کالی به کالی برش صدق نکنه، چون ما انتظار و مراقبت براش نداریم دیگه. این در ارتباط با دین معجل معنا داره، در ارتباط با دین حال معنا نداره. پس اگر ما به کالی به کالی رو بخوام به لحاظ معنای لغوی نگاه کنیم، عرض کردیم کالی به معنای مراقبت انتظاره، حالا یا اسم فاعل یا معنای اسم مفعول داره. به هر حال در مواردی است که شما معجل به معجل میفروشید یا دو تا دین غیر حال میفروشید. اما اگر دو تا دین حال رو با هم دیگه مبادله کنید یا یه دین حال و یه دین معجل رو مبادله کنید، به لحاظ لغوی نباید بیع کالی به کالی برش صدق بکنه، چون وقتی که دین حاله دیگه شما منتظر چیزی نیستید، مراقب چیزی نیستید، زمان دین فرا رسیده است و شما به دنبال وصول و حصول دین هستید. این در ارتباط با این. حالا در بعضی از کتاب‌های فقهی اهل سنت همینطور اومده نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الکالی بالکالی ای الدین بالدین. یه تعبیره در بعضی اومده که ان النبی نهى عن بیع الکالی بالکالی، قال ابو عبیده یعنی النسیه بالنسیه، یعنی بیع نسیه بالنسیه، یعنی هر دو معنا در روایات اونها تفسیر شده که بیع کالی به کالی. خلاصه منظور اینه. خب عرض کردم به لحاظ لغوی عبارت هست از اون چیزی که هم سمن هم مسمن، حال نیست، ما انتظار تحققشو داریم که قابل تطبیق بر سمن و مسمنیست که هر دو نسیان، و همچنین قابل تطبیق بر سمن و مسمنیست که دین معجلن، دین غیر حالن، هنوز زمانشون نرسیده. اگر هر دو دین غیر حال باشن کالی به کالی صدق میکنه و میشه مصداق نهان بیع کالی به کالی. خب عرض کردیم پس مستندش یکی بحث بیع دین به دینه، یکی بیع کالی به کالیه. مستند سوم هم اجماع است که اجماع وجود داره بر این که بیع کالی به کالی باطله. البته قدر متقنش دو مورد، یکی عبارت است از اینکه سمن و مسمن هر دو معجل باشه، اجماع بر بطلان وجود داره. مورد دیگه اینه که سمن و مسمن هر دو دین سابقه بر عقد باشه، باز هم این چنین اجماعی وجود داره. پس هم بیع دین به دین، لایو با دین به دین، بیع کالی به کالی و هم اجماع، اینها مستنداتی است که برای مسئله وجود داره. خب اما در اجماع با توجه به اینکه اجماع یا مدرکی یا محتمل المدرک خودش دلیل مستقل نیست، چون اجماع علی القاعده مستند به یا لا یباع الدین بالدین یا همین نهى عن بیع الکالی بالکالی. این در ارتباط با اجماع، پس اجماع خودش اینجا اعتبار نداره، یعنی دلیل مستقل نیست به جهت اینکه محتمل المدرک. اما در ارتباط با روایت ان النبی نهى عن بیع الکالی بالکالی، این در مدارک ما وارد نیست و از طرق اهل سنت، از این جهت روایت نزد ما ثابت نیست، الا اینکه اجماع رو ما به عنوان جبران ضعف سند بگیریم، همون مبنایی که وجود داره که عمل مشهور جابر ضعف سند. اگر فقها به یک روایتی فتوا دادند و استناد کردند ولو از طریق اهل سنت وارد شده و خلاصه سندش نزد ما معتبر نیست، اما ما بگیم که این نشانه جبران ضعف سنده. البته این نهى عن بیع الکالی بالکالی در احادیث اهل سنت صحیح السنده. بله، پس اجماع در اینجا نقشش میتونه جبران ضعف سند باشه. عده‌ای به همین جبران ضعف سند به عمل اصحاب استناد کردن، گفتن ولو در مدارک ما نیست، اما اینکه فقها فتوا دادن خودش جبران کرده اون ضعف سند رو، پس ما میتونیم به این روایتی که در مصادر اهل سنت استناد کنیم که نهى عن بیع الکالی بالکالی. خب این دیگه یه بحث مبناییه.
جبران ضعف سند تو روایت اهل سنت، مثلا کلا این روایت تو روایت اهل شیعه نیست، روایت اهل سنت
آره.
بعدش ما شیعه جبران ذات سنت نه به مضمون رو روایت از سنت هر چی که هر جا استظهار داره ظهور داره ما تعصب کنیم
دیگه وقتی اگر
مثلا تمام شیعه بخوان اجماع کنن برای یک روایت اهل سنت داخل مثلا منبع ما نیست.
اگر ما عمل اصحاب رو جابر ضعف سند گرفتیم معناش اینه که این روایت مثل یه روایت صحیح و سند میشه، بعد ما هستیم و اطلاق عموم روایت. قاعده جابریت همینو میگه، یعنی میگه اگه عمل اصحاب جابر ضعف سند است پس این میشه مثل یک روایت صحیح و سند، حالا شما به اطلاق عمومش تنسب کن. ها مستند بوده یا نه؟ سوال شما اینه که شاید فقها ما بر اساس لا یباع الدین بالدین مثلا اینو گفتن. آره نه، خیلی از فقها استناد کردن به همین نبوی که از پیغمبر رسیده که پیغمبر به اکالی به کالی رو نهی کرده، یعنی مستندن به همین حدیث که پیغمبر به اکالی به کالی رو نهی کرده فتوا دادن که به اکالی به کالی جایز نیست، در حالی که خودشون هم در موارد اعتراف کردن اصلا ما همچه حدیثی در روایت خودمون نداریم، این فقط در مصادر اهل سنت. مصادر اهل سنت گفتم تو مستدرک حاکمه، یعنی مثلا خود صحیح مسلم نداری این رو ولی در مستدرکش هست. البته خودشون میگن صحیح السنده، ولی پس فقها در اینجا استناد کردن به این روایت، صرف این که یه فتوایی دادن که مطابق با او یک روایتی از اهل سنته نخواستیم بگیم این موجب جبرانه، بلکه خودشون استناد کردن به خاطر نبوی که در این رابطه وارد شده که پیغمبر به کالی به کالی رو ممنوع کردن. نه نه در کتب ما هم اومده باشه رواتشو نشناسیم قابل تمسک نیست. آره روات اونجا رو مراجعه کنیم. خب روات اونا رو ما از کجا بفهمیم ثقه است یا ضعیفه؟ اگر روات مشترکه ما معدلین خودمون رو قبول داریم ولی رجالین اهل سنت رو قبول نداریم، یعنی ما رجالی خودمون رو قبول داریم اگه یه راوی مشترکی باشه سنی باشه ولی معدلین ما گفته باشن که این قابل اعتماده ما به روایتش اعتماد میکنیم. خب هم معدلین اونا اول کلامن، از کجا اونا قابل اعتماد باشن؟ یعنی ما چون رجال اونا رو قبول نداریم به همین معنا قبول نداریم، یعنی نمیشناسیم، از این جهت نمیتونیم اعتماد برش بکنیم، ولی اونا میگن صحیح السنده، ولی اونا خب صحیح بخاری صحیح السنده، صحاحشون کلا میگن صحیح السنده دیگه، همه این روایات صحاح دیگه، اینا صحیح وارد شده، ولی اینکه اونایی که اونا میگن ثقه است مبنای توثیقشون چیه، اصلا خود اونایی که توثیق کردن قابل اعتمادن غیر قابل اعتمادن، این سبب میشه که ما بهش اعتماد نکنیم. به هر حال نکنید ما برای اعتماد به یک حدیث لازم نیست که گوینده حدیث اصلا امامی باشه یا حتی شیعه باشه، اگر سنی قابل اعتمادن باشه به حدیثش ما اعتماد میکنیم، سنی راستگو باشه ضابط باشه ما به حدیثش اعتماد میکنیم، چون شرط در اعتماد به روایت وثاقت در نقله نه صحت عقیده است. اما خب این که اونا بگن یه روایتی صحیحه که ما اونو صحیح نمیدونیم، ما باید خودمون صحت اون رو کشف کنیم. فقها ما که استناد کردن شواهدی بر صدق روایت داشتن، وثوق خبریه، وثوق مخبری نیست، یعنی چرا پس اگر اینطوری فقها ما به این روایت استناد کردن؟ چون وثوق به صدور این روایت از پیغمبر داشتن، شواهد و قرائنی داشتن که این روایت از پیغمبر صادر شده. عرض کردیم اون شواهد و قرائن میتونه از مثلا خود روات حاصل بشه، ولی میتونه بگیم که نه، این مضمون یه مضمونی است که به مضامین دیگه روایات نزدیکه و به هر حال یه قرائنی وجود داشته که این مطلب
در خود شواهد میتونه ضرب سند رو جبران کنه، نه به خاطر وثوق خبری اینا استناد کردن دیگه. ما اینو بدونیم که بخاطر وثوق خبری استناد کردن میتونه وثوق مخبری رو.
خب این اشکال در قاعده جابریته. به هر حال قاعده جابریت یه بحثش همینه. ما فرض رو بر این گرفتیم که قاعده جابریت عمل اصحاب رو پذیرفتیم. حالا شما دارید میگید که نه، این جابریت عمل اصحاب رو نباید بپذیریم. آقای خویی هم گفتن من جابریت رو نمیپذیرم.
من بخواهم هم سو خبری باشیم. آقای خویی چون
وثوق مخبری هم سو خبری نیستن؟ نه، بازم نکنید. بازم اگه وثوق خبری باشیم قاعده جابریت رو نمیپذیریم. ما میگیم عمل اصحاب ممکنه همیشه یا موردی برای ما وثوق به خبر بیاورد. همیشه یا موردی، ممکنه موردی هم باشه، ممکنه نه، در بعضی از موارد هم نمیاره. این پذیرش قاعده جابریت نیست. من قبلا هم عرض کردم، حالا تو دور قبل اصول که از این مسئله بحث کردیم، عرض کردم بعضیا عمل مشهور رو جابر میدونن، اعراض مشهور رو موهن میدونن، بعضی نه عمل رو جابر میدونن نه اعراض رو موهن میدونن، بعضی ها عمل رو جابر نمیدونن ولی اعراض رو موهن میدونن. بعضی از اساتیدمونم عمل رو جابر نمیدونستن ولی اعراض اصحاب رو موهن میدونستن. یعنی اگر یه روایت صحیح و سندیه اما هیچ فقیه بر طبقش فتوا نمیده، میگه شما دیگه نمیتونی به این روایت استناد کنی. میگه صحیح السند، میگه خود اعراض معناش اینه که این مشکلی داره، والا چطور میشه فقیه مثلا روایت صحیح السند باشه بر طبقش هم فتوا نده؟ اعراض رو موهن میدونستن. این دیگه اختلافی است که در این مبنا وجود داره.
ما قبلا استفسار کردیم از اینکه دین بده، گفتیم دین حاصل از ارضان میگیره، چون خوش بهتر موضوع در صاحب برابر
کالی به کالی. یعنی کالی به کالی رو بگیم بیع و دین به دین.
نه کالی
به نه،
نه کالی از سابق.
کالی از سابق. ایشون میگه که ما بیع کالی به کالی رو باید همون لایوبا و دین به دین تعریف کنیم، از باب این که به هر حال همون مشکل مشتق و اینو اینجا پدید. حالا من فعلا الان دنبال اینیم که اصلا ما همچین روایتی داریم که روی لغتش اینو کار کنیم. یعنی این عمل مشهور میتونه بگه که خب پس یه روایتی هست، یا بیام رو لغتش کار کنیم یا روی معنی و مفهومش کار کنیم. بله نه، اینکه بیع کالی به کالی ممنوعه، اما کالی به کالی چیه اون بحثه. نکنید اینکه کالی به کالی چیه، این بحث واژه شناسیه. یعنی ما یه حدیثی رو قبول داریم که بیع کالی به کالی ممنوعه، این دیگه ثابته، ممنوع است بیع کالی به کالی. حالا کالی به کالی چیه، اون دیگه اختلاف در واژه شناسیه. نسیه به نسیه رو میپذیرن، دین به دین هم من عرض کردم دو تا قدر متعقن داره، یکی بیع دین به دینه، یکی نسیه به نسیه است. یعنی این دوتا متعقن از بیع کالی به کالی است نزدشون. البته ما در اصطلاح حتی فقهای خودمون که خوندیم اکثرا کالی به کالی رو نسیه به نسیه گفتن، اکثرا گفتن نسیه به نسیه است، ولی بعضی هم گفتن نه، همون بیع دین به دین. و اون معنای جامعی که هم نصیب به نصیب رو میگیره، هم دین به دین رو میگیره. خب یعنی میخوام بگین اجماع اهل سنت
اتفاق اونها و عدم اینکه اهل بیت مقابل
انکار اهل بیت. خب این دلیل همینه که چطور اصحابش اعتماد کردن. یعنی میکنید ما یه مواردی داریم در فقه خودمون که مستندش فقط روایاتیست که در مصادر اهل سنته، متعدد داریم. ما در فقه خودمون یه احکامی داریم که مستندش فقط روایاتیست که در فقه اهل سنته. اونجا این بحث مطرحی که چجوری میشه فقها ما به امری فتوا دادن که فقط سنی ها روایتشو نقل کردن. خب یک استدلالش همینه، میگن اگر یه چیزی در اوساط علمی اهل سنت مورد اتفاق بوده ائمه هم انکار نکردن، یعنی ائمه پذیرفتن. از اما یکی از راه‌هایی که بفهمیم امام هم اینو قبول داره همینه، آیا حکمی را همه اهل سنت متفق برش بودن، خب امام صادق، امام باقر، قبلی ها، بعدی ها، هیچ کدوم هم انکار نکردن، نگفتن آقا این حکم اشتباهه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که تقریر کردن دیگه. این تقریب همینه که چطور میشه که فقها ما به چیزی فتوا دادن که فقط در مصادر اهل سنته. میان خب وقتی که یه چیزی در نزد اهل سنت مورد وفاق بوده ائمه هم هیچ استنکار نکردن، موردش هم از موارد تقیه نبوده دیگه، در فروعات فقهیه، فروعات فقهی که امام تقیه نمی کرده. پس نه مورد تقیه بوده نه خودشون محل خلاف بوده که امام به خلاف خودشون واگذار کنه. همه اتفاق بهش داشتن، امام هم انکار نکرده، پس امام قبول داشته. این میشه همون قرائن بر صدق. میگیم از کجا فهمیدید شما لا مثلا نه نبی و انبه الکالی بالکالی درسته؟ میگه از همین که هیچ کدوم از ائمه انکار نکردن.
که
نه نه کنید، او عنوان کالی به کالی نبود، اون به سلف بود.
عنوان کالی به کالی ما این دو تا روایت داریم از سر ضعیف تا زمان امام صادق انقدر قوت داشته که این تو هر سه
اون به سلف بود. سلف گفتیم حکم خاص داشت، فقها ما هم دیدید که به سلف رو استثناء کردن. والا ما هیچ روایتی نداشتیم که این کاره
روایت در دو مصدر ضعیف. میخوام بگم این در حد
دو مصدر ضعیف این چی؟
خودشون دیگه تو سوال که نیمده در میخوام این در زمان مصادر اینقدر تو عدسله بوده که یه قاعده مسلم فقهی.
آره از همین که
فقها از زمان مصادر هم توی این سوال
بوده، از همین که فقها از صدر اول به کالی به کالی رو مشکل میدونست. به هر حال صحاح که بعدش شکل گرفته دیگه، یعنی اینکه در صحاح وجود نداره که دلیل بر
سند نشده. میخوام این در اون قوت هست که بگیم.
آره میدونید اصلا ما یه چیز دیگه ای داریم، گاهی وقتا یه احادیث اونقدر معروف و مشهوره که دیگه اصلا انقدر مشهوره که گاهی وقتا در مجامع روایی نمیاد، چون خیلی مشهوره همه میدونن. یه چیزی میاد که بقیه نمیدونن، خیلی مشهوره دیگه نمیاد. حالا این که اومده تو هم سیوتی نقل کرده هم حاکم نقل کرده، من خواستم بگم این تقریب اینه که چطور مثلا فقهای ما فتوا دادن. میان وقتی ائمه انکار نکنن یه چیزی که مورد اتفاق اهل سنته، یعنی امام قبول داره. این همون فرمایش آقای بروجردیه. آقای بروجردی میگن که به هر حال امام یه فقهی وجود داشته در امت اسلام، یه جوری نماز میخوندن، یه جوری وضو میگرفتن، یه جوری روزه میگرفتن، یه جوری حج میرفتن، به هر حال امت اسلام یه کاری میکردن، هر جوشو امام ویرایش کردن، گفتن آقا اینجاش اشتباه، اینجاش اینطوریه، اینجاش اینطوریه. خب ما میفهمیم ایناش خرابه بقیهش درسته دیگه. این که ایشون میگن فقه امامی یا حاشیه بر فقه اهل سنته، یعنی همین به هر حال امت اسلامی در مرعا و منظر امام معصوم یه جوری وضو میگرفتن، یه جوری نماز میخوندن، یه جوری حج میرفتن، یه جوری قربانی میکردن، امام هر جاش اشتباه بوده میگه ایناش اشتباهه، بقیهش یعنی چی؟ یعنی بقیهش درسته. یعنی باز البته خب این خودش یک نگاهه، ولی تقریبا قریب المخرج به همین قصه است. امام وقتی در مرعا و منظرشون میگن اینجای نمازشون اشتباهه، میگن اینش اشتباهه. اینش اشتباهه یعنی چی؟ یعنی بقیهش درسته.
یعنی
ولی خود به مخالف العامه رو در کجا گفتن؟ در خبرین متعارضین گفتن، نه در غیر متعارضین دیگه. که این نشانه اینه که تعارض خبر منشأش این بوده، و الا در غیر تعارض خبر که به ما نبودن خود مخالف العامه. اصلا این که به ما گفتن مخالف عامه رو بگیرید، در تعارض خبرین گفتن، در غیر تعارض که نگفتن خود به مخالف العامه. اونا نماز میخونن شما ترک نماز کنین، اونا حج میرن شما ترک حج کنین، اینو که به ما نگفتن. ولی اگه ما بخوام مخالف عامه حرکت کنیم، نباید نماز بخونیم، نباید روزه بگیریم، نباید حج بریم، هیچ کار نباید بکنیم. امام که به ما نگفته در اینها، میگه در اون جایی که تعارض خبرینه، بله مخالف با عامه رو بگیر، فان الرشد فی خلافه. اتفاقا نکنید این نکته خذ به ما خالف العامه، یعنی موافق عامه تقیتا بوده دیگه. این خیلی روشنه. وقتی ما دو تا خبر متعارض در مسئله داریم و موافق عامه تقیه بوده و مخالف عامه درسته دیگه، فن الرشد فی خلافه هم. ولی این که ما روایت داشته باشیم که نه، حتی در غیر موارد تعارض خبرین اصلا شما باید مخالفت با عامه بکنید، ما اینو که نداریم. داریم؟ بیارید. آره دیگه. حالا این مبنای آیه بروجردی است. آیه بروجردی میگن خب امام هر جاش که مخالف دین بوده گفتن این تیکش مخالفه، این واقعش موافقه دیگه، چون وظیفه امام بیان حق بوده، گفتن ایناش مخالفه. حتی اصحاب امام که وقتی سوال میکردن خب اینجا چی میشه، حضرت فهمیدن این تیکش اشتباهه، مثلا اینطوریش درسته، یا اونجایی که ساکت بوده. حالا من فقط خواستم بگم وجه این استدلال چیه. من به درست بودن و غلط بودنش فعلا کاری ندارم، خواستم بگم وجه استدلال اینه. خب حالا اگه اجازه بدید دیگه ما از این بحث بگذاریم، یعنی ادله و منابع همینا رو گفتیم، بیاید اینجا یه بحث اصولی بکنیم با هم. بفرمایید.
چون مبادله مال به مال انجام نمیشه و این تمدید در آینده موجود شده محجده، این باطله. خب در پس اگر اینطور باشه در خود نسیه یا در سلم هم همینطوره دیگه، چون یک طرف تمدیدش به آینده موجود شده.
آقای خویی میفهمن نه، ما مافزمه رو الان مالک میشیم ولو نسیه است. خب آره، در شخصی که نمیشه، اصلا شما شخصی رو نسی که شخصی نمیشه، حتما نسی کلی فزمه است. آقای خوی حرفشون اینه که کلی فزمه رو شما الان مالکید، پس الان مبادله شد، الان شما مالک کلی فزمه اید. ولی ایشون گفتن اصلا این شخصی چون تقسیم به زمان نمیشه، معنا نداره که شما هنته مثلا یه ماه دیگه رو مالک باشید، چون تقسیم به زمان نمیشه. والا در نسیه الان مبادله صورت گرفته، چون من الان مالکم. حتی در اعراض ایشون در اجاره هم گفتن شما الان اجاره بدید خونتون رو برای 2 ماه آینده، مثلا این اجاره صحیحه. چرا؟ چون منافع به زمان تقسیم میشه ولی اعیان به زمان تقسیم نمیشه. آره در سلف، در سلف هم فقط به کلیه، در سلف ما شخصی نمیفروشیم، کلی میفروشیم، کلی رو در ذمه میفروشیم. خب حالا دیگه بعد از همه این بحثایی که کردیم، ما یه بحث اصولی داریم. اون بحث اصولیمون چیه؟ بحث اصولیمون اینه که نکنید ما هم لا یباع الدین بالدین، هم نه النبی عن بیع الکالی بالکالی. اگر فرض رو بر این گرفتیم که ما نفهمیدیم کالی به کالی دقیقاً چیه، یا دین به دین دقیقاً چیه، یه قدر متعقنی داشت ولی یه موارد اجمالی داشت، ولی از این طرف هم اهل الله البیع اوفو بالعقود داریم، این از کدوم مباحث اصولیه؟ از این مباحث اصولیه که آیا اجمال مخصص سرایت به عام میکنه یا اجمال مخصص سرایت به عام نمیکنه. ما قبلش عرض کردیم که هر جا که قدر متعقن نه النبی و مثلا ان به الکالی بالکالی یا لا یبا الدین بالدین بود میگیم حرام باطله، غیر از اون رو به اهل الله البیت تمسک میکنیم. حالا شما بگید اجمال مخصص به عام سرایت میکنه، سرایت میکنه یا نمیکنه، اینو باید بپردازیم. خب اولا این مخصص، مخصص منفصل نه مخصص متصل، درسته؟ آیا اجمال در اینجا اجمال در مفهوم یا اجمال در مصداقه؟ این اجمال مفهومیه. اجمال مفهومی مخصص منفصله. بعد در اونجا آقایون تفصیل دادن که آیا مردد بین اقل و اکثر یا متباینه، اینه مردد بین اقل و اکثر. اقل و اکثر
قدر
متیقن مفهومیه.
کاری به
کاری که مفهومش میگه، ولی مصداقی که مثلا بیر نسیر نسیر باشه بودیم قدر متعقن میگیرنش، ولی مفهوم قدر متعقن نداره. اصلا قدر متعقن مصداقی و مفهومیه که دیگه. وقتی شما میگید فاسق قدر متعقنش مرتکب صغیره و کبیره، یعنی قدر متعقن چی؟ مصداقی یا مفهومی؟ همین دیگه. قدر متعقن همه جا همینه دیگه. قدر متعقن یعنی یقیناً این مصداق و مفهوم هست. حالا اون یکی دیگه هم مصداقش هست یعنی اونو نمیدونم. هر وقت شما میگید قدر متعقن یعنی این. دو تا دین و غیر حال، یعنی اگر قبل از عقد دین بودن الان هم سررسیدشون رسیده، من اینا رو دارم با هم مبادله میکنم، شاید لا یبا الدین به دین اینجا رو نگیره دیگه، کالی به کالی اینجا رو نگیره، چون من منتظر چیزی نیستم. پس به هر حال ما در اینجا بحث اینه که آیا سرایت میکنه اجمال مخصص به عام یا نه، چون مخصص اولا منفصله، بعد هم دایره بین اقل و اکثره، در اینجا اجمال خاص به عام سرایت نمیکنه. نتیجه عدم سرایت چی میشه؟ اینه که ما میتونیم در غیر قدر متعقن به عل الله البی و اوفو بالعقود تمسک کنی. همین که گفتید قدر متعقن داره یعنی اقل و اکثر دیگه، اگه متباین باشه که قدر متعقن نداره. همین که شما قدر متعقن فرض کردید یعنی اقل و اکثری که قدر متعقن فرض کردید، اگه متباین باشه اقل و اکثر. نه دیگه سرایت نمی کنه. سرایت نمی کنه احل الله البی و اوفو بالعقود قابل تمسکه، و از این جهت غیر موارد قدر متعقن ما میگیم که بی درسته و عقدم صحیحه و مشکلم حله. خب این هم از
کنه.
نه دیگه اینم بر ما هم قدر متعقن. فرض رو بر این گرفتیم که این حدیث رو ثابت بدونیم. کالی به کالی یعنی اون چیزی که ما باید منتظر باشیم و مراقب باشیم که این اتفاق بیفته. نه کنید، فرض اینه که لا یباع النهاء عن بیع الکالی بالکالی، خصوصا اگه اسم فاعل باشه، این به قرینه به مناسبت و حکم و موضوع ناظر به اون بیعی است که اون بیع برای شما داره انتظار و مراقبت درست میکنه. اینجا به مناسبت و حکم و موضوع داریم میگیم.
اینو بگیم واسه دین سالا بگیم.
دین سابق نگیره مشکلی نداریم، بگیم نصیه به نصیه میگیره. نکنید ما میخوام بگیم که مناسبت حکم و موضوع در نهایت بیع الکالی بالکالی اینو اختزا میکنه.
نصیه به نصیه بگیره با دین سابق چطور شده قدر اکثر؟
چه میفهمه؟
نصیه به نصیه اگه قدر متعقن باشه نسبت به دین سابق حالا شک میکنه، چطور شده قدر اکثر؟
خب اگه این قدر متعقن باشه دیگه اون نه این قدر متعقنه، ولی نسبت به اون موارد دیگه هم ما شک میکنیم دیگه، متباین نیستن. چون ممکنه یه معنای موسعی داره و اون هر انتظاری رو میگیره، چه انتظار حاصل وقت چه انتظار سابق وقت. من عرض کردم چون یه معنای جامع قابل تصور در کالی به کالی، یعنی هر مراقبت و انتظاری به یک کالی به کالی است، چه این مراقبت سابقه بر عقد باشه چه حاصله و عقد باشه. لا یباع الدین بدین، لا یباع الدین بدین هم به همین معنا معنی جامع داره دیگه.
دیگه جامعش حالا کالی مراقبت انتظار یه جامع تصور کرده دین
جامعه اونها، ما اگر اون جامعه رو یقین داشته باشیم که مورد نظری که اصلا دیگه اجمال نمیشه، ولی ما احتمال میدیم که یه معنای موسعه، یعنی دین حاصله به عقد و دین سابقه به عقد. ما اگر بدونیم که این جامعه مد نظری که اجمال نداریم، ولی احتمال میدیم که حضرت فرمودن لا یباع الدین بدین، یک معنای موسعی رو اراده کردن، چه دین حاصل بر عقد و چه دین سابقه بر عقد. از این جهت میشه این معنای جامع ما اقل و اکثر، و بر این اساس باز به این نتیجه مورد نظر میرسیم. انقلاب نه نه خب الان ایشون که میگه انقلاب نسبت، ایشون که میگه انقلاب نسبت، یعنی باید شما اثبات کنید که این دو تا دلیل خاصن. این اول کلامه، چون به کالی به کالی شد اما به دین به دینه. یه مشکل انقلاب نسبت نکنید، اولا نظریه انقلاب نسبت رو بپذیریم، اینم از اون اقسام پذیرفته باشه. یکیش هم امینه که اصلا لا یباع الدین بدین غیر از بیع کالی به کالی یک چیزن اینها که بعد تازه انقلاب نسبت بشه. خطیر از انقلاب نسبت هم در آره احادیث اهل سنت هم بیع دین بدین داره. نه، چون یه مضمون به دو عبارت تکرار شد، ضرورتاً دو تا حکم یا دو تا دلیل نیست، یه مضمون دوبار تکرار شد، به دو بیان حضرت گفتم. بسیار خوب، ما این تتمه بحث دیروزمون بوده، تازه میخوام بحث امروز شروع کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.